بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خدمتتون عرض بکنم که ما در بحث سند شناسی این رو مطرح کردیم که اول باید سند رو درست بفهمیم که مثلا معنای سند چیست. به همین دلیل بحث اضمار و اشاره و این سندهای پیچیده، تحویل و تعلیق و اینها رو خدمتتون عرض کردیم. اما با اطلاع بر این مطالب کار فهم حدیث به پایان نمیرسه. دلیلش هم بحث مهم تحریفات در اسناد هست. یعنی اینکه گاهی وقتا شما سندی که مکتوب شده رو خوب فهمیدید، اما این سند اشتباه درش رخ داده، این سند صحیح نیست و شما باید با تلاش بتونید بفهمید که این سندی که نوشته شده اصلا سند صحیحی هست یا نه، تحریف شده یا نه. تحریف هم یعنی تغییری که در متن رخ داده. حالا در بحث ما چون سنده، منظورمون تحریفی است که در سند رخ داده. علتهای این که توی این سندهایی که برای ما نقل شدم اختلاف هست و تحریف هست و اشتباه هم هست، خب روشن دلیلش. تقریبا این کتاب ها فاصله زمانی بسیاری با ما دارن و در طول زمان نسخه برداری شدن، از روی هم رونوشت شده، استنساخ شده تا به دست ما رسیده. اون کتاب‌های قدیمی، چون کاغذ‌ها از بین رفته و اینها، اون کتاب‌های قدیمی که به دست ما نرسیده و اگرم رسیده باشه خیلی معدود تو موزه‌ها و دور از دسترس و امثال اینهاست. روشن مثلا ما نسخه خود مرحوم کلینی یا شاگردش ابن قولوه یا اینها رو که اصلا تو تاریخ نمونده. بالاخره تو طول تاریخ این نسخه نوشتن، از نسخه‌های قدیمی نسخه جدید نوشتن و در این استنساخ‌ها اشتباه زیاد رخ می‌داده، یا به دلیل بدخطی بوده یا به دلیل خوشخطی بیش از حد. یک طرفی خیلی خوشنویسی‌های عجیب غریبی به کار می‌برده، مثلا ناسخ بعدی نفهمیده، یا به دلیل اشتباه کردن، عدم دقت، خستگی اون استنساخ کننده، یا حتی به خاطر شباهت‌های اسناد اشتباهاتی پیش می اومده که حالا دیگه مهم نیست. علت‌های خلاصه مختلفی در این اشتباهاتی است که در اسناد رخ داده. اما ما در اینجا میخوایم انواع این تحریفات رو عرض بکنیم. نوع اول تحریف، تحریف به شکل تصحیف هست. تصحیف یعنی تبدیل شدن کلمات به همدیگه به دلیل شباهت نوشتاری که دارن. مثلا فرض بفرمایید بن تبدیل بشه به ان یا بالعکس. مثلا علی ابن ابراهیم تبدیل بشه به علی ان ابراهیم، یا مثلا علی ابن علی ان ابراهیم تبدیل بشه به علی ابن ابراهیم. این تبدیل ان به ب یا حتی واو به ب، بن. مثلا احمد و محمد تبدیل شده به احمد بن محمد، یا برعکس مثلا بن تبدیل شده به واو. خلاصه این اشتباهات اینجوری توی کتب آدم میبینه که بعضا رخ داده. مثلا فرض بفرمایید در یک سندی که الان من این رو بیارم خدمتتون، بله، در یک سندی که در کافی هست، تو کافی های چاپی هست، جلد 5 صفحه 50 حدیث 16، اونجا اومده که علی ابن ابراهیم ان ابیه و محمد ابن یحیی، در حالی که این غلطه، این ان ابیه ان محمد ابن یحیی است، نه و محمد ابن یحیی، که این از تصحیفات رایج توی کتاب هاست. البته حالا اینایی که ما میگیم تصور نشه که این تصحیف ها مثلا خیلی زیاد است و اصلا دیگه اعتماد ما رو از اسناد از بین ببره، نه اینجوری نیست که خیلی زیاد باشه، اما بالاخره هست و باید مد نظر قرار بگیره. خب این یک نوع تصحیف هست. نوع دیگه این است که اسامی مشابه به هم دیگه به هم تبدیل شده، یا کلمات شبیه به هم تبدیل شده. مثلا فرض بفرمایید حسن به حسین یا حسین به حسن تغییر پیدا کرده، یا با توجه به این که در گذشته خیلی وقتا الف ها رو نمیذاشتن، کوتاه میذاشتن، تو همون رسم الخط قرآن هم مثلا اسماعیل، ابراهیم این گونه است دیگه، این باعث میشده مثلا زید و زیاد با هم تصحیف بشن، یا هارون و مروان، ه و میم اول اینها با هم شبیهن، اگه الف ها هم نذاریم باز خیلی شبیه میشن، هارون و مروان، یا عمر و عمار، عبیدالله به عبدالله، مفضل با فضل یا با فضیل. این اشتباه ها خلاصه زیاد است. حتی گاهی وقتا امن رواه با انزراره تصحیف شده، یه کسی فکر میکنه مثلا سند واقعی انزراره است، خب روایت میشه براش مرسل و حجت، در حالی که اگه دقت بکنه این اشتباه، این امن رواه هست. حالا توضیح میدیم چه جوری میشه این اشتباهات رو کشف کرد، و وقتی شد امن رواه میشه مرسل و اصلا روایت از حجیت ساقط میشه. این دقت ها اگر نشه باعث میشه که ما به اشتباه بیفتیم. خب گاهی وقتا هم نوع سوم از تحریف سقط و افتادگی در سند هست، یعنی اصلا یه قسمت از سند افتاده. مثلا فرض بفرمایید توی کافی هست که علی ابن ابراهیم ان آدم ابن اسحاق، خب بعد ممکنه کسی بگه که خب آقا علی ابن ابراهیم شاگرد آدم ابن اسحاق نبوده، اونو درک نکرده، پس یه واسطه بین علی ابن ابراهیم و آدم ابن اسحاق افتاده، پس روایت مرسله، روایت بذاره کنار، در حالی که این اصلا غلط نوشته، نه که سند واقعا در واقع مرسل بوده، غلط نوشته. اینجا علی ابن ابراهیم ان ابیه ان آدم ابن اسحاق بوده، این ان ابیه از چشم اون ناسخ افتاده ننوشته اصلا، یا تو وسائل یه جا هست که عبدالله ابن ابراهیم جعفری، در حالی که این عبدالله ابن ابراهیم ان جعفر الجعفریه، یعنی ان جعفر اصلا افتاده تو سند. یا مثال دیگه هم مثلا نوشته سعلبه ابوالحسین، که آدم فکر میکنه ابوالحسین کنیه سعلبه است، در حالی که در واقع سعلبه ان ابوالحسینه، ان افتاده در نسخه. نوع چهارم هم تحریف به زیاده هست، یعنی یه چیزی اضافه میشه به متن در اشتباه. مثلا سند واقعا اینجوریه، علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ان یونس، اما شما میبینید که نوشته شده به اشتباه علی ابن ابراهیم ان ابیه ان محمد ابن عیسی ان یونس. خب محمد ابن عیسی ابن عبید این استاد علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم مستقیم ازش نقل میکنه، نه با واسطه پدرش. پدرش نقل نمیکنه از محمد ابن عیسی. خب این نشون میده که این عن ابیه اشتباه زیاد شده تو سند، اشتباه زیاد شده به خاطر اینکه خب خیلی وقتا علی ابن ابراهیم از پدرش نقل میکنه، اون ناسخ اشتباهی این رو نوشته. خب این میشه ان ما اولا تحریف رو توضیح دادیم، عللش رو گفتیم، انواعش رو هم عرض کردیم خدمتون که تصحیف بود و تبدیل کلمات به هم، که تبدیل کلمات به هم بود، شامل تبدیل واو و بن و ان و اینا و اسامی مشابه بود. نوع دوم سقط و افتادگی بود، نوع بعدی هم زیاده بود. حالا انواع رو عرض کردیم، اما راه حل کشف این تحریف ها چگونه است؟ خیلی وقتا این تحریف ها با مراجعه به نسخ مختلف اون کتاب، مثلا کافی نسخه های مختلفی داره که چاپ دارالحدیث با زحمت کشیدن نسخ رو پیدا کردن، جمع آوری کردن. نسخ مختلف که آدم میبینه تفاوت این نسخه های مختلف رو با هم مقایسه میکنه، میفهمه یکیش اشتباهه. یا علاوه بر نسخ مختلف، کتب مختلفی که این روایت رو نقل کردن، مثلا این روایت رو هم فقی نقل کرده، هم تهذیب نقل کرده، هم کافی نقل کرده، به اینها اگه مراجعه بشه ممکنه اون تصحیف و تحریفی که در یکی از اینها رخ داده خودشو نشون بده. راه حل دیگه هم کشف اسناد مشابه هست، مراجعه به اسناد مشابه. مثلا تو همین مورد گفتیم نوشته بود علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن عیسی عن یونس. تو این مورد وقتی شما مراجعه بکنید میبینید که اسناد مشابه همش اینه، علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس. این اسناد مشابه این جرقه رو بر ما روشن میکنه، این نور رو بر ما روشن میکنه که آقا این عن ابیه احتمالاً اشتباه هست. و راه حل بعدی هم بحث طبقات و قرائن و شواهد رجالی است. یعنی ما بدونیم این راوی از چه کسایی نقل میکنه، از چه کسایی نقل نمیکنه. مثلا تو همون مثال علی ابن ابراهیم عن آدم ابن اسحاق، ما اگر بدونیم این علی ابن ابراهیم از آدم ابن اسحاق نقل نمیکنه، این احتمال تصحیف و تحریف رو میبره بالا. بعد میریم تحقیق میکنیم، میبینیم بله اینجا یه عن ابیه از قلم افتاده. یا مثلا فرض بفرمایید یک نفری در سند هست که اصلا هیچ روایتی تو نداره، تو کتب رجالی هم بهش اشاره نشده، این عنوان نه تو کتب رجالی است نه تو کتب حدیثی است این عنوان، و این عنوان شبیه یه عنوان دیگه است که اون خیلی روایت مثلا داره، این احتمال تصحیف و تحریف رو برای ما زندگی میکنه که میتونه با قرائن دیگه ما رو به اطمینان برسونه که سند تحریف شده هست. پس برای راه حلم هم ما میتونیم به نسخ مختلف و معتبر، هم کتب مختلفی که این روایت رو نقل کردن مراجعه کنیم، به اسناد مشابه مراجعه کنیم و قرائن و شواهد رجالی مثل طبقات رو مد نظر قرار بدیم. بعضی از کتاب ها مثل معجم رجال حدیث های خویی هم زحمت کشیدن اختلاف نسخه ها، اختلاف کتاب ها رو زیر عناوین جمع کردن و گفتن که مثلا تحقیق کردن که کدوم نسخه درسته، کدوم کتاب درست حدیث رو و سند رو نقل کرده. یه سری اجتهاد هم البته کردن که خب بالاخره قابل استفاده است. برای تمرین بحث تحریف لطفاً مراجعه کنید بحث کتاب تهذیب جلد 4 صفحه 290 حدیث 16 و همچنین تهذیب جلد 5 صفحه 87 حدیث 96 و تو کافی های چاپی اسلامیه مراجعه بفرمایید به جلد 1 صفحه 125 حدیث 3، صفحه 212 حدیث 2، صفحه 414 حدیث 11، صفحه 546 حدیث 17. و سعی کنید که با این راه حل هایی که عرض کردیم تحریف رو کشف بکنید و اصلاح بکنید. خب این هم از بحث تحریف. ما در ادامه این بحث سندشناسی خوبه که توضیحی در مورد طبقات بدیم، به این جهت که دیدید تو بحث‌های قبلی ما هی اشاره می‌کردیم که راه حل توی زمی، تو ازمار، توی اشاره، توی تعلیق، امثال اینها عرض کردیم که طبقات نقش داره. تو همین بحث تحریف عرض کردیم که طبقات نقش داره. در کشف اسناد و اتصال سند هم طبقات نقش داره. ما بفهمیم این سند اصلا مرسل هست یا مسند هست. خب مثلا فرض بفرمایید اگر یک سندی بود مرحوم کلینی نقل کرده بود از زراره، خب شما میگید مرسل هستین. چرا؟ چون که مرحوم کلینی زراره رو درک نکرده و نمیتونه مستقیم ازش نقل کرده باشه. خب میگیم که چرا نمیتونه درک کرده باشه و مستقیم نقل کرده باشه، این از کجا میگید؟ این میگید بر اساس طبقه ای که دوتا راوی دارن، طب اصطلاح رجالیش گفته میشه طبقه. یا مثلا فرض بفرمایید مرحوم عیاشی اگه از محمد ابن مسلم نقل بکنه، شما میگید این مرسل هست، به همون بیانی که عرض کرد. پس توی بحث اسناد و ارسال سند هم طبقات نقش دارن و ما اگه بخوایم بفهمیم در مرحله سند شناسی که سند ما مسند هست یا سند ما مرسل هست که این نقش داره در حجیت روایت، باید به بحث طبقات آشنایی داشته باشیم. حالا از کجا بفهمیم که طبقه دوتا راوی با هم همخوانی دارد یا ندارد؟ روشنه که طبقه تقریبا به اون محدوده زمانی یا به یک معنایی محدوده مکانی راوی گفته میشه. یعنی مثلا فرض بفرمایید در مورد مرحوم کلینی محدوده زمانی ایشون دوران غیبت صغرا هست و در قم هم بودند و اواخر عمر هم خب در بغداد بودند. میریم مراجعه میکنیم مثلا در مورد مرحوم عیاشی میگیم که ایشون هم مثلا تقریبا دوران غیبت صغرا بودند و محدوده مکانیشون تو سمرقند بوده، شرق بوده، اون زمان بهش شرق میگفتن اون قسمت ها رو. خب که خیلی مثلا فاصله داشته تا اون زمان هم که ارتباط ها و مسافرت ها به این سادگی نبوده. خب با توجه به این محدوده زمانی و محدوده مکانی میتونه طبقه یک راوی رو برای ما روشن بکنه. مثلا فرض بفرمایید ما در مورد زراره و محمد ابن مسلم وقتی به کتب رجالی مراجعه میکنیم یا به اسناد روایات مراجعه میکنیم، میفهمیم که این دوتا مال زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام هستن. وفات امام صادق علیه السلام هم سال 148 بوده و این دوتا خیلی خیلی زمان امام کاظم علیه السلام رو درک نکرد. از طرفی وقتی مراجعه میکنیم به کلینی و عیاشی میبینیم که بر اساس اسناد روایات و بر اساس اطلاعات کتب رجالی اینا مال دوران غیبت صغرا هستند که حدود سال 260 میشه، 260 تا 329. خب این نشون میده که فاصله زمانی مرحوم کلینی با زراره و محمد ابن مسلم زیاد هست، طبقه شون به تعبیری به هم نمیخوره، نمیتونه مرحوم کلینی شاگرد زراره یا محمد ابن مسلم باشه، یا مرحوم عیاشی نمیتونه شاگرد زراره و محمد ابن مسلم باشه. اضافه بر توجه به محدوده زمانی، محدوده مکانی هم نقش داره. مثلا ممکنه دو نفر هم عصر باشن، مثلا مرحوم کلینی و مرحوم عیاشی هر دو مال دوران غیبت صغرا باشن، اما چون مکاناشون دور بوده همدیگر رو درک نکردن، از هم نقل نکردن. مثلا مرحوم کلینی از محمد ابن مسعود عیاشی نقل نکرده، با اینکه ممکنه از نظر زمانی میتونسته نقل بکنه، اما هیچ نقل و روایتی نداره. لذا برای همین هم میگن بهترین راه کشف طبقه یک شخص شناخت اساتید و شاگردهاشه. یعنی شناخت محدوده زمانی به تنهایی کافی نیست، ممکنه زمانشون به هم بخوره اما همدیگر رو از هم نقل نکرده باشن. یه مثال دیگه‌ش هم مثلا این است که مرحوم شیخ طوسی از ابن نوح که استاد مطرح نجاشی هست نقل نداره، با اینکه از نظر زمانی میتونسته شاگردش باشه اما نقل نداره. خب گفتن که ابن نوح بصره بوده و مثلا شیخ طوسی درکش نکرده، اما نجاشی سفر کرده یا قبلا ابن نوح بغداد بوده، هر چیزی نجاشی درک کرده ابن نوح رو. اینو عرض کردم برای اینکه این رو تأکید بکنم که میگن بهترین راه کشف طبقه یک شخص شناخت اساتید و شاگرداشه. ما بدونیم مثلا اساتید مرحوم عیاشی یا مرحوم کلینی کیان و شاگرداشون کیان، زراره و محمد ابن مسلم مثلا اساتیدشون کیان، شاگرداشون کیان. و این کار رو، این زحمت رو برخی از رجالیون کشیدن تو کتاباشون. مثلا فرض بفرمایید کتاب مرحوم آیخویی، معجم رجال آیخویی، تو این زمینه خیلی زحمت کشیده که اساتید و شاگردان راویان رو بر اساس اسناد کتب اربعه فقط جمع آوری کنه. مثلا فرض بفرمایید شما به هر عنوانی که مراجعه بفرمایید به معجم آقای خویی، یه قسمتش اینجوری نوشته که طبقته فی الحدیث، بعد از عنوان یه توضیحاتی داره، بعد میگه طبقته فی الحدیث، بعد توضیح میدی که فقط روا ان، یعنی از اینا نقل کرده که اینا میشن اساتیدش، بعد میگه و روا ان، اسامی میاره که اینا شاگرداشن. این روشن میکنه که این شخص، این راوی ما با کیا ارتباط داشته، با چه اساتید و شاگردانی ارتباط داشته، و این خیلی میتونه ما رو کمک بکنه در همون بحثایی که عرض کردیم و بحث اسناد و اتصال. خب مثلا فرض بفرمایید ما به یک عنوان مراجعه میکنیم، عنوان مثلا هارون ابن مسلم سامری، اینجا آورده که فقط روا ان صاحب دار ان ابی عبدالله الحرانی و ابی موسی و ابن ابی عمیر و برید ابن معاویه، حسن ابن علی ابن فضل، اینا میشن اساتیدش، حسین ابن علوان. بعد میگه و روا ان ابن فضال و احمد ابن حسن و احمد ابن یوسف و امثال اینا، و البته اونایی هم که روایت زیاد دارند اونا رو هم اینجا اشاره کرده. مثلا توی همین هارون ابن مسلم تو فقط روا ان اونجا میگه مسعدت ابن صدقه داخل پرانتز و روایته ان تبلغ ما و اثنین و ثلاثین موردن، 132 تا از مسعدت ابن صدقه روایت نقل کرده، بقیه رو چون کم بوده تعدادش رو نگفته. خب این از بحث طبقاتی که یک راوی داره. فقط یک نکته رو من ضمیمه بکنم و اون این که ما وقتی بحث طبقات رو مطرح میکنیم، بحث مؤمرین رو هم باید توجه داشته باشیم. بعضی ها سن زیادی کردن، عمر زیادی کردن. این عمر زیاد هم میتونه شاگردهای متعددی مال دوره های مختلفی داشته باشن و اساتید مختلفی، و مثلا ممکنه یک نفر از چهار امام بتونه نقل بکنه. فرض بفرمایید از این مؤمرین حماد ابن عیسی گفته شده که گفتن از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده، از اصحاب امام کاظم، یعنی دوران امام صادق رو درک کرده، دوران امام کاظم علیه السلام رو درک کرده، دوران امام رضا علیه السلام رو درک کرده، دوران امام جواد علیه السلام هم درک کرده. خب وفات امام صادق علیه السلام 148، امامت امام جواد علیه السلام 203 هست تقریبا. حالا این تاریخ ها بعضیاش قطعی نیست، تقریبیه تو تاریخ نقل شده. خب چنین کسی مثلا وقتی امام صادق علیه السلام سال 148 فوت کردن، باید حداقل مثلا 130 متولد شده باشه که زمان رحلت امام صادق علیه السلام یه 17-18 سالی داشته باشه. یعنی از 130 زنده بوده تا مثلا حدود 210، 80 سال، 90 سال زنده بوده. و خب این میتونه افراد مختلفی رو درک کرده باشه و خیلی ها شاگردش باشن. یا هارون ابن مسلم، همین که الان ترجمهش رو هم شاگردان و اساتیدش رو گفتیم، هارون ابن مسلم هم همینطور. مثلا گفتن از زمان امام کاظم علیه السلام تا زمان امام حسن عسکری علیه السلام رو درک کرده، ولی خب اینا تعداد زیادی نیستن. خب این بحث طبقات که در انتهای بحث سندشناسی خدمتتون عرض کردیم. ما تو سندشناسی فهم سند و تحریفات رو ذکر کردیم خدمتتون. انشالله ادامه بحث رو جلسه بعد خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.